ساعت 8 شب در تهران، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. حسن روحانی از بهره برداری از واکسن ایرانی در بهار سال آینده خبر داد. سپاه پاسداران از آزمایش موشک‌های بالستیک دوربرد خود خبر داد. آمریکا، بحرین و امارات متحده عربی را شرکای استراتژیک اصلی خود در منطقه نامید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از ساخت واکسن کرونا با کمک کشوری دیگر خبر داد و اعلام کرد که این واکسن اوایل سال آینده آماده استفاده خواهد بود. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه گفت:
یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم، به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اونم مربوط میشه به بهار سال آینده. واکسن های دیگر داخلی هم ما داریم.
رئیس جمهوری اسلامی همچنین بدون بیان جزئیات از خرید واکسن‌های خارجی نیز خبر داد، اما درباره نوع این واکسن‌ها و کشور تولید کننده آنها اطلاعاتی ارائه نداد. آیت الله خامنه‌ای یک هفته پیش با ابراز بی‌اعتمادی به واکسن‌های ساخت کشورهای غربی، ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی به ایران را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که شماری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون خود را با استفاده از واکسن‌های ساخت شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی آغاز کردند. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با واکسن کرونا انتقاد گسترده کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. سپاه پاسداران ایران روز شنبه و در دومین روز از رزمایش اخیر خود موسوم به رزمایش پیامبر اعظم، از پرتاب موشک‌های بالستیک به سمت اهدافی در اقیانوس هند خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرتاب این موشک‌ها با حضور شماری از فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، صورت گرفته است. سپاه پاسداران در حالی به آزمایش‌های موشکی خود ادامه می‌دهد که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بارها از این اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند. آمریکا اردیبهشت 97 با خروج از توافق هسته‌ای اعلام کرد به دنبال توافقی است که برنامه موشکی و دخالت‌های ایران در منطقه را نیز شامل شود و در این رابطه تحریم‌های جدیدی را علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایران وضع کرد. آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه، بحرین و امارات متحده عربی را شرکای استراتژیک اصلی امنیتی خود توصیف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این توصیف آمریکا از این دو کشور حاشیه خلیج فارس پیش از این سابقه نداشته. در بیانیه کاخ سفید، چنین توصیفی به روند عادی سازی روابط این دو کشور با اسرائیل نیز پیوند داده شده است. بیانیه آمریکا تاکید می‌کند که عادی سازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل نشان دهنده شجاعت، عزم و رهبری فوق‌العاده این دو کشور عربی است. کاخ سفید در بیانیه خود همچنین اشاره می‌کند که امارات متحده عربی و بحرین مدت‌های طولانی در عملیات نظامی آمریکا مشارکت داشتند. و اما در مقابله با موج دوم کرونا که همچنان قربانی می‌گیرد، شماری از کشورهای بزرگ اروپایی همپای سرعت بخشیدن به روند کارزار واکسیناسیون، مقررات سخت‌گیرانه‌تری را هم از جمله در زمینه منع رفت و آمد شبانه به مرحله اجرا درآوردند. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارش همکارمان شهرام میریام بشنوید.
بریتانیا مقررات سخت‌تری برای ورود مسافران به این کشور وضع کرده. به گفته بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته همه مسافران به هنگام ورود به این کشور ضمن ارائه ورقه تست منفی کرونا باید بلافاصله به مدت 10 روز نیز قرنطینه شوند. با این اقدام، به گفته جانسون، میتوان جلوی ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا را گرفت. از طرفی دولت بریتانیا همچنین در نظر دارد تا 1 ماه دیگر 15 میلیون شهروند سالخورده و آسیب پذیر این کشور را واکسینه کند. از 5 هفته پیش تا کنون بیش از 3 میلیون شهروند این کشور واکسن دریافت کرده که دو تن از آنها ملکه الیزابت و همسرش بودند که بیش از 90 سال سن دارند. فرانسه دیگر کشور اروپایی هم در مقابله با موج دوم کرونا از امروز شنبه تا اطلاع بعدی منع رفت آمد در سراسر این کشور از ساعت 18 تا 6 بامداد برقرار کرده. سوای این از بامداد دوشنبه کلیه مسافران به جز شهروندان اروپایی هنگام ورود به فرانسه باید ضمن ارائه ورقه تست منفی کرونا یک هفته هم در قرنطینه بمانند. دولت ایتالیا هم محدودیت‌های بیشتری در مورد سفر شهروندان در داخل این کشور وضع کرده. این مقررات از امروز شنبه تا یک ماه دیگر به مرحله اجرا درآمده. افزون بر این منع رفت آمد شبانه و استفاده از ماسک در زندگی روزمره نیز همچنان به قوت خود باقی است. مناطق اسکی در ایتالیا هم تا یک ماه دیگر به روی اسکی بازان بسته خواهد بود. روند عملیات واکسیناسیون در این کشور نیز که تا هفته پیش به کندی پیش می رفت از این هفته سرعت بیشتری به خود گرفته. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون نزدیک به 69 هزار تن در ایتالیا جان باختند. در واتیکان ایتالیا هم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و همینطور پاپ پیشین بندیکت اولین مرحله واکسن خود را دریافت کردند. پاپ فرانسیس پیش از این هم از همگان خواسته بود خود را در برابر کرونا واکسینه کنند. در غیر این صورت نه تنها زندگی خود بلکه زندگی دیگران را نیز به مخاطره می اندازند. و اما در آلمان هم 16 روز است که مقررات سختگیرانه تری به مرحله اجرا در آمده که تا 15 روز دیگر ادامه دارد. علاوه بر تعطیلی مکانهای عمومی به جز سوپرمارکت ها و داروخانه ها همچنین شهروندان این کشور اجازه ندارند تا 15 کیلومتر از محل مسکونی خود پا را فراتر بگذارند. آلمان نیز سه هفته از تزریق واکسن به سالمندان را آغاز کرده و تا کنون موفق شده 840 هزار تن و یا 1/3 از جمعیت این کشور را واکسینه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما 23 دی ماه زادروز محمود اعتمادزاده، مشهور به میم آبهازین، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی معاصر ایرانی بود. همکارمان کیانوش فرید به همین مناسبت مروری داشته بر زندگی و فعالیت‌ها و آثار او.
فماش فماش را دکه بیم آتا بیشابا رو خلیلم.
دی ماه است و ماه تولد بهازین. در چنین ماهی در سال 1293 محمود اعتمادزاده مشهور به بهازین به دنیا آمد. همزمان با جنبش جنگل در گیلان و انقلاب روسیه دوران کودکیش سپری شد و در جوانی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت، جایی که به قول خودش شگفتی های جادویی در اون نقش بست، شکل گرفت و هرچه بیشتر به کتاب های ادبیات و تاریخ و سیاست روی آورد. به ایران برگشت و به حزب توده پیوست و بارها برای باورهایش به زندان افتاد. اما آنچه از همه بیشتر دوست داشت نویسندگی بود. او خود در این باره نوشته است: من نویسندگی میخواستم. نویسندگی کشش دردناک هستی من. و نخستین مجموعه داستانش در سال 1323 با نام پراکنده منتشر شد. بعد رمان نوشت، سراغ شعر رفت و نمایشنامه نوشت و اغلب از افسانه های اجتماعی و خاطره های شخصی بهره می گرفت و شخصیت هایی از طبقه کارگر به عنوان انسان های مؤثر در تحولات اجتماعی و سیاسی همیشه از داستان هایش سر در می آوردند. علی امینی نجفی، نویسنده، مترجم و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا گفت او داستان نویسی را به نفع کار ترجمه چندان جدی نگرفته و درباره کلام، فضا و لحن قصه نویسی او گفت:
داستان‌های زیادی که از داستان کوتاه شروع کرد و از قطعات ادبی مثل نقش پرند و غیره از دهه 1320، این داستان‌ها اگر تکامل پیدا می‌کرد به احتمالاً از بهازین یک نویسنده خوب بیرونی، یک نویسنده واقعا ورزیده، ولی این مسیر رو نرفت به هازین، یعنی کار نویسندگی رو کم کم به نفع ترجمه کنار گذاشت. خیلی عقیده دارن که دختر رعیت یا داستانهای کوچیکش که داستان کوتاهی داره به اسم علی گابی که در همون گیلان میگذره، این داستانها برای زمان خودشون داستانهای پیشرفته خوبی هستند، ولی به هازین نه تداوم داشت و پیگیری داشت در کار داستان نویسی و نه در کار شعر، هم همینطور شعر هم میگفت به هازین، ولی در این زمینه‌ها خیلی دیگه ممارست نکرد به دلیل احتمالاً تنگناهای زندگی و اجبار معاش و کار اداری ثابتی هم نداشت. اینه که افتاد به کار ترجمه. داستان‌هاش هم مثل ترجمه‌هاش زبانی یک نواختی دارن و به اعماق جامعه میرن، ولی با یک همون زبان فاخر روشنفکرانه. ضعف بزرگ کارهای اوست که حتی ما میبینیم وقتی به جنگل‌ها یا روستاها یا آبادی‌های رعیت نشین گیلان هم که میره با داستان‌هاش، در اونجا هم همون زبان شیک و فرهیخته شهری رو از دست نمیده.
اما آنچه بیش از همه نام بهازین را در بخشی از فرهنگ معاصر ایران پررنگ کرده است، سلیقه منحصر به فرد او در انتخاب رمان‌های شاهکار و مشهوری است که ترجمه کرد. ترجمه‌هایی که در واقع نوعی آفرینش هستند. بهازین به عنوان یک روشنفکر دست به ترجمه آثاری زد که تأثیر عمیقی روی تفکر و نگاه چند نسل از جوانان ایرانی داشت و تبدیل شد به یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر که جایش را هیچ کس نخواهد گرفت. جان شیفته یکی از همین کتاب هاست، یکی از پرخواننده ترین رمان های قرن بیستم، اثر رمان رولان که داستان بیداری زنان فرانسوی است. او نخستین فصل این اثر را در زندان قصر ترجمه کرد. او معتقد بود که می توان و باید به یاری هنر جامعه را دگرگون کرد و شاعران و نویسندگان در برابر مردم و تکامل اجتماعی متعهد و مسئول هستند. او به اجتماع متعهد بود و در همه ابعاد زندگیش، حتی ترجمه هایش، آرمان خواه. علی امینی.
بهازین یک روشنفکر کلاسیک یا به قول معروف تیپیک ایرانی چپگرا و آرمانگرا بود. روشنه که چنین شخصی اگر به سراغ ترجمه می رفت، فقط نویسنده هایی رو انتخاب می کرد که با طبع و ذهنیت او سازگار باشند. به خاطر همین بهازین نویسنده متفنن نبود، بلکه کسی بود که واقعا در خدمت یک آرمان زندگی می کرد. انسانی بود آرمانگرا و واقعا در زندگی شخصی و خصوصی خودش، چه برسه به زندگی کاری و شغلی، در همه ابعاد زندگیش پیرو اون آرمان بود و آثاری که او ترجمه کرده یا به اصطلاح حالت انقلابی یا عدالت جویانه دارن، مثل دوتا رمان بزرگ شالاخوف، یعنی دون آرام و زمین نوآباد، و آثار رومن رولان، مثلا آثار بزرگ رومن رولان مثل ژان کریستوف و جان شیفته، اوایل دهه 1940 منتشر کرد و خب تأثیر زیادی در جامعه اون موقع باقی گذاشت و به دنبال به خصوص کارهای شالاخوف میشه گفت که یک جو ادبیات روستایی در ایران رواج پیدا کرد. نوع ترجمهش هم ببینید، بهازین زبان خاصی داشت و این زبان خاص رو حتی در گفتار خودش هم رعایت میکرد و اون یک زبان فارسی پیراسته و میشه گفت تا حدی فاخر بود و با حداقل استفاده از واژگان عربی.
بهازین از جمله چهره‌های مطرح تاریخ ادبیات معاصر ایران است که نقش مهمی در معرفی جریان‌های ادبی داشت، اما همزمان فعال سیاسی بود و می‌خواست که یک چهره سیاسی هم شناخته شود. محمود اعتمادزاده، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی سرشناس ایرانی، روز چهارشنبه 10 خرداد 1385 در سن 92 سالگی در تهران چشم از جهان فروب است.
بعد از شنیدن گزارش همکارمان کیانوش فرید با اعلام یک خبر کوتاه، این بخش خبری رو به پایان میبرم. گروهی از مادران کشته شدگان هواپیمای اوکراینی با انتشار ویدئویی به آزاد بودن امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، با وجود داشتن شاکی و پرونده اعتراض کردند. در بخش خبری بعدی با شما خواهم بود و از جمله به این خبر به طور تفصیلی خواهیم پرداخت.